أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جوابي كي مرحوم نائینی از اشکال تعدد عقاب در خطاب ترتبی داده ام، حاصل جواب مرحوم نائینی که در کلمات مرحوم خویی هم آمده است، این بود که از اونجایی که عقاب بر معصیت تکلیف هست، اسیان تکلیف و مخالفت با امر مولا هست، وحدت و تعدد عقاب دائر مدار وحدت و تعدد اسیان مقدور و اسیان ممکن هست. اگر مخالفت و اسیانی که مقدور مکلف است اسیان واحد باشد، عقاب مترتب بر اون نیز عقاب واحد خواهد بود. ولی اگر اسیانی که مقدور مکلف است متعدد باشد و مکلف با فرض تمکن و قدرت بر دو اسیان مثلا یا سه اسیان هر سه مورد را مرتکب بشود، هر دو مورد را مرتکب بشود، عقاب ها متعدد میشه، مستحق عقوبتین یا عقوبات متعدده میشود. با توجه به اینکه وحدت و تعدد عقاب دائر مدار وحدت و تعدد اسیان مقدور و اسیان ممکن هست، در خطابین ترتبیین که ما حال خطابین ترتبیین را ملاحظه بکنیم، میبینیم که اسیان مقدور مکلف متعدد هست، چون مکلف قدرت در همین اهم و مهم حساب بکنیم، قدرت بر امتثال اهم و اسیان اهم را داشت، علارغم قدرت ترک کرده است اهم را. خب این یک اسیان که موجب ترتب عقوبت می شود. در تقدیر ترک اهم مکلف می توانست مهم را امتثال بکنه و اسیان مهم را انجام ندهد، ضمیمه نکند به اسیان اهم و می توانست اسیان بکنه. خب اگر علارغم قدرت بر این اسیان ثانی مهم را ترک بکنه اسیان بکنه، این اسیان را به اسیان اول که اسیان الاهم بود ضمیمه بکنه، از این جهت هم مستحق عقابه. لذا مجموعاً مستحق دوتا عقاب هست. اون چی که مرحوم نائینی در این قسمت فرموده بودن در مورد خطابه اینی که تکلیفه اینی که احد و ما اهم از دیگری هست تطبیق شده و پیاده شده، ولی این فرمایش مرحوم نائینی اختصاص به خطابین غیر متساویین که احد و ما اهم از دیگری باشه نداره. در خطابین متساویین هم همین تعدد العقاب تطبیق میشه، بلکه خود مرحوم نائینی در اجود در همین بحث زد فرمودن که در خطابینی که تقرید باشه و تقرید مقید باشد، کل منهما به ترک متعلق آخر که در نتیجه تغییر بین اینها، تغییر مکلف در این مورد تغییر عقلی هست، در این موارد دو تا عقاب مترتب می شود. چون کل من التکلیفین در تقدیر ترک متعلق آخر فعلی میشه، در خطاب بین متساویین کل من تغییر تکلیف به این نحوه که کل من هما مشروط به ترک آخر هست، در تقدیر ترک کل من هما اون تکلیف آخر فعلی میشه، علی رغم فعلیت تکلیف آخر، علی رغم فعلیت کل من التکلیفین مکلف رعایت نکرده است، اسیان کرده است، مخالفت کرده است با هر دو تکلیف، لذا مستحق دو تا عقوبت میشه، مترتب میشود بر این بله تعدد عقاب. خب فرمایش مرحوم نائینی و جواب مرحوم نائینی از اشکال تعدد عقاب این بود که همین مطالب در کلمات مرحوم آقای خویی هم منعکس شده و مورد قبول قرار گرفت. این فرمایش لا اشکال در این که مقتضای صناعت در این موارد همین است که مرحوم نائینی فرموده است که با توجه به ملاک استحقاق عقوبت و ترتب عقوبت ما تکلیفین مترتبین را در نظر بگیریم، چه اهم و مهم چه متساوی، مقتضای صناعت و قاعده اینه که قائل به ترتب عقاب بشویم. در اینجا همونطور که دیروز هم اشاره شد از بعض الاعلام نقل شده که در تزاحم ما باید بین موارد اهمیت احد و تکلیفه نسبت به دیگری و موارد تساوی تکلیفه یا تکالیف متعدده تفصیل بدیم. در تزاحم اهم و مهم، یکی اهم نسبت به دیگری است، اند ترک اهم و مهم معن مکلف مستحق دوتا عقوبت میشه. وجهش هم همین مقتضای صناعت و مقتضای قاعده است و چیزی در مقابل او وجود نداره که موجب رفعیت بشه از این مقتضای قاعده. ولی اگر تزاحم بین تکلیفین متساویین باشد یا تکالیف متساویه باشد که هر تکلیفی متعلق هست به ترک متعلق آخر، اگر متساویین باشد، در این موارد لا یترتب علی ترک ما الا عقاب واحد. اینجا فقط عقاب واحد هست. چطور در اینجا عقاب واحده، در اهم و مهم عقاب متعدد هست؟ دلیل این تفصیل را فرمودن ارتکاز عقلا هست. در مواردی که شخص فقط یکی از افعال متعدده را میتواند انجام بدهد که اینها با هم متساوی من حیث الملاک و الاهمیه هستند، اینجا به حسب بله ارتکاز عقلایی و وجدان عرفی یک عقاب بیشتر بر این فعل مترتب نمیشه. اما در اهم و مهم نه، اونجا تعدد عقاب موافق با ارتکاز عقلایی هست. این یک نقلی از بعض الاعلام مدز لغو در این قسمت که ما باید بین اهم و مهم و متساویان تفصیل بدیم. به حسب نقل دیگر از ایشون نقل شده که در تساوی متزاحمین یا تکالیف متزاحمات اصولا اوامر ترتبی غیر عقلایی هست. معنا نداره که در این موارد مولا امر بکنه به الف به شرط ترک به، مقیدن به ترک به به امر بکنه به شرط ترک الف. اینجا اصلا اوامر ترتبیه غیر عقلایی هست. منهج عقلایی در این موارد این هست که مغلا امر بکنه به احد الامرین احدهما، یا در تکالیف متعدده امر بکنه به احدها، یکی از این امور، نه اینکه تک تک اینها را مورد امر قرار بدهد اما مشروطاً به ترک متعلق آخر، مقیداً به ترک متعلق آخر. این بله تفصیل بیان بله بیان شده که نتیجه این نقل دوم هم این میشه که عقاب عقاب واحد باشه، چون اینجا اونی که بر عهده مکلف آمده است احد الامرین دیگه یا احد الامور، مخالفت با او هم بکنه یه عقاب بیشتر مترتب نمیشود. ولی به نظر میرسه که این تفصیلی که داده شده به حسب هر دو نقل قابل تأمل هست و نمیتوان مساعدت کرد با این تفصیل. اما اینکه اون بله تقیید دو تکلیف را بپذیریم، نقل اول که تقیید دو تکلیف را در متساویین بپذیریم و در عین حال تعدد عقاب را قبول نکنیم به خاطر ارتکاز عقلایی، با استناد به ارتکاز عقلایی و وجدان عرفی، مناقشه در این قسمت در این مقاله اینه که در این موارد ارتکاز عقلایی خاصی که وجود نداره، بله بنای عرفی خاصی که در این موارد وجود نداره. بله ممکن هست اگر از عرف بپرسیم که در اینجا در تکالیف متساوی چند عقاب مترتب میشه، اگر مکلف همه را ترک بکنه هیچ کدوم را انجام نده چند عقاب مترتب میشه، از سوال بکنی بله ممکنه بگه یه عقاب بیشتر در بین نیست. ولی علت این که عرف در اینجا فرد عرفی در اینجا این جواب را میدهد که یک عقاب بیشتر مترتب نمیشه، علتش را هم بپرسی میگه علتش اینه که مکلف یک فعل را که بیشتر نمیتونه انجام بده، قدرت بر یک فعل بیشتر نداره. همون فرمایشات مرحوم آخون که یک فعل را بیشتر مقدور مکلف نیست، با توجه به این که یکی را بیشتر قدرت نداره اند ترک معنا نداره که مولا بخواهد همه را عقاب بکنه. ممکنه یعنی عرف در این موارد حکم بکنه به وحدت عقاب، ولی نکته و دلیل و وجه این وحدت عقاب اینه که بله این یا اون امر در اون مقدور در بین، فعل مقدور در بین فعل واحده، و این نکته را اگه عرف بپرسیم بر اساس این نکته دیگه فرقی بین متساویین و اهم و مهم نمیذاره. همونطور که در کلمات من رو خوندم اینجور بیان شده در کفایه که حتی در اهم و مهم هم ما یقدر علیه المکلف فقط یک فعل دیگه، یک فعل که چند تا عقاب نداره، که مقدار مقدور وقتی یک فعل باشه عقابش هم متعدد هست. عرف در اینجور نیست که یه بنای خاص عقلایی در این موارد باشه که مانع از اخذ به مقتضای قاعده باشه. اگر حرفی از عقلا و عرف در این میدان باشه از باب تطبیق وحدت مقدور در این مورده، که مورد از موارد وحدت مقدوره، وقتی مقدور در بین واحد باشه عقاب نمیتواند متعدد باشه. خب این وقتی حکم عقلایی و بله ارتکاز عرفی ریشش در این مطلب باشه، معلوم هست که به این فهم عرفی، به این بنای عرفی نمیتوان اعتنا کرد، اعتبار نداره. لا یعتنا به نظر عرف در این مورد. چرا؟ به خاطر اینکه مسئله از مسائل عقلیه هست، برای اینکه در این موارد آیا عقاب متعدد می شود یا عقاب واحد هست، پس مسئله از مسائل عقلیه هست. برای اینکه بفهمیم در اینجا عقاب متعدد می شود یا عقاب واحد هست، باید ببینیم که بر اساس همون قاعده و میزانی که مرحوم نائینی ارائه فرمودن، باید ببینیم که آیا در اینجا دو تا مخالفت از عبد صادر شده نسبت به تکالیف مولا یا یک مخالفت، یک عصیان. مرحوم نائینی با اون توضیحات فرمودن که دو تا هست. اینجا جای مراجعه به عرف و عقلا نیست، چون ارتکاز عرفی خاصی که در این میدان وجود نداره، از باب تطبیقه. به عبارت اخرى این از موارد نظر عرفی است که مبتنی بر مسامحه است، در این مسئله عقلیه که معلومه که لا یعتنا به این مسامحات عرفیه. این که ما با تمسک با استناد به ارتکاز عقلایی بخواهیم از مقتضای قاعده رفعیت بکنیم، این وجهی نداره. این تأملی که نسبت به مقاله اولا هست. اما بله، اون نقل دوم که نقل شده از ایشون که در فرض تساوی افراد در ملاک اصلا خطابهای مشروط و مقید متعدد اینها عقلایی نیست، بلکه منهج عقلایی در این موارد اینی که مولا امر بکنه به عهدهما یا به عهدها علی نحو تخییر امر بکنه. اینجا اصلا جای اوامر متعدده نیست، اوامر متعدده برخلاف منهج عقلایی هست. نسبت به این قسمت هم اشکال و مناقشه اینه که در تکالیف متساویه که خطابهای مقیده متعدد وجود داره، این خطابات که با دلیل خاص ثابت نشده، همونطور که در ناحیه اهم و مهم تقیید مهم در مقابل تقیید اطلاق اهم، او که به دلیل خاص که ثابت نشده، بله به دلیل خاص ثابت نشده، در تکالیف متساویه هم خطاب، بله تقیید خطابات، تقیید اوامر و خطابات متعدده به دلیل خاص ثابت نشده، که ابتداعا از ناحیه شارع گفته در اینجا این اوامر متعدده صادر شده باشه، اونم به نحو مقید صادر شده باشه، اینطور نیست. اگر این تقیید ابتدایی بود، تقیید اوامر متعدده و اوامر مشروطه متعدده ابتدایی بود، از ناحیه شارع ابتداعا میخواست در امور متساویه، افعال متساویه که لا یقدر المکلف الا علی واحد منهما، اگه ابتداعا میخواست صادر بشه، خب گفته میشد این اشکال جا داشت که این برخلاف منهج عقلایی هست. منهج عقلایی در این موارد اینه که تکلیف میکنن به عهدهما یا عهدها، ولی اینجا این خطابات مقیده که با دلیل خاص ثابت نشده، خطابات این که قائل میشود، بله قائل به ترتب، مدعی ترتب قائل به خطابات مقیده متعدد می شود، وجهش اینه که قبلا هم توضیح داده شد که بله احکام متعددی در اینجا به مفاد قضیه حقیقی جعل شده بودن که فی حد نفسی با هم دیگر تنافی نداشتن، به حسب مقام جعل با هم دیگر تنافی نداشتن، مقتضای اطلاق کل من الحکمین المتعددین، کل من الاحکام المتعدده که به مفاد قضیه حقیقی جعل شده بود، مقتضای اطلاقش اینه که در این مورد تزاحم هم هر دو حکم فعلی باشد، اونم به نحو مطلق فعلی باشد. در همون مثال مثلا تضاهم بین صلات یومیه و صلات آیات، اگه فرض بکنیم اینا متساوی نسبت به هم دیگه باشن، خب اینجا در این که مورد تضاهم هم واقع بشه، اون خطاب امر به صلات آیات اند وقوع موجب صلات آیات اقتضا میکنه که در این مورد صلات آیات بر مکلف واجب باشه. از اون طرف دلیل صلات یومیه هم اطلاق داره دیگه، اون هم اقتضا میکنه که اینجا بر مکلف صلات یومیه واجب باشه. مقتضای اطلاق هر دو دلیل این هست که صلات آیات، هم صلات الآیات هم صلات یومیه متساوی مفروض تساوی اینا هست، در این زمان مزیب واجب باشد. ولی از اونجایی که اطلاق تکلیف به صلات الآیات با اطلاق تکلیف به صلات یومیه، اطلاق اینها تکلیف ثابت باشد، به نحو مطلق هم ثابت باشد، چون اطلاق کلل خطابه نسبت به مورد تضاهم محذور طلب الجمع بین الضدین را مستلزم هست، بر اساس همون توضیحاتی که در کلام مرحوم نائینی آمده، چون اطلاق مستلزم محذور هست، برای رفع محذور ملتزم به تقدیر میشه شده. چون اونی که موجب محذور هست، موجب محذور هست، اطلاق این دو تکلیف در کنار همدیگر است، و الا اصل دو تکلیف در کنار همدیگر اصلش که مستلزم محذور نیست. لذا از باب این که از ضرورات تتقدر به قدرها ما هو موجب المحذور اطلاق هست، لا اصل تکلیف، و قاعده از ضرورات تتقدر به قدرها هم میگوید اگر چیزی مستلزم محذوره برای رفع محذور میخواهید رفعیت بکنید، به مقدار ضرورت باید رفعیت بشه. با توجه به این نکات از اطلاق هر دو تکلیف در اهم مهم، در از اطلاق مهم رفعیت شده تا جمع مستلزم جمع بین مستلزم طلب جمع بین ضدین نشود، در متساویین از اطلاق هر دو تکلیف رفعیت شده است، چون این دو تکلیف علی حد سوا هستند، وجهی برای ترجیح اطلاق در یکی بر دیگری نیست. و نتیجه رفعیت از اطلاق این شد که کل من الخطابین مقید به ترک آخر بشه. تقیید درست شده است در متساویین، ولی این تقیید از باب این تقیید به حکم عقل هست، برای تخلص از محذور طلب الجمع بین الضدین با رعایت قاعده از ضرورات تتقدر به قدرها. تغییر از اینجا پیدا شده که توضیحش هم در فرمایشات مرحوم نائینی هست دیگه. نه اینکه با این عنوان تکلیف مقید از ناحیه مولا خطاب آمده باشد که صلات آیات را اند ترک صلات یومیه بخوان، صلات یومیه را اند ترک صلات آیات بخوان. اینطور نیست که با این عنوان ابتداعا از ناحیه مولا خطاب صادر شده باشه تا اشکال بشه که اینجور امر کردن برخلاف منهج عقلایی از در نظر عقلایی باید امر به احد ما یا به احدها تعلق بگیره. پس این تفصیل با این تقریب که در یک جا برخلاف ارتکاز عقلا هست، در اهم و مهم برخلاف ارتکاز نیست، یا به حسب نقل دوم این تفصیل بین الموردین تمام نیست. مسئله که در بین باقی میمونه اینه که در مقام انکار تعدد عقاب در تکالیف متساویه اینطور گفته میشه که بله لازمه تعدد عقاب در ترک تکالیف متساویه اینه که مثلا اگه فرض کنیم شخصی را که قادر هست متمکن هست بر انقاض مثلا صد متمکن است از انقاض یک نفر از صد نفری که در حال غرق شدن هستند، صد نفر در حال غرق شدن هستند مکلف یکی از اینها رو میتواند انقاض بکنه، ولی این مکلف با این سعه اختیاری که داشت یکی از اینها را میتوانست انقاض بکنه این کار را نکرد، همه را ترک، انقاض همه را ترک کرد. خب اینجا مقتضای تعدد عقاب در خطابات ترتبیه اینه که اینجا 100 تا عقاب بشه، این مکلف که یکی از 100 غریق را میتوانست نجات بدهد و بله و نجات نداده، هیچ کدوم را نجات نداده، 100 تا عقاب بشود. ولی اگر شخص قدرت بر انقاض یک غریق معین را داشته باشد، یک نفر بیشتر در حال غرق شدن نیست، این شخص میتواند این را نجات بده ولی مخالفت بکنه نجات ندهد این شخص را، این فقط بله مستحق یک عقابه. این قابل پذیرش نیست که ما بگوییم در جایی را که 100 نفر در حال غرق شدن هستند بله و مکلف قدرت بر بیش از یکی نداره، اونجا بگیم 100 تا عقاب میشه ولی اینجا بگیم یک عقاب بیشتر نمیشه، این قابل التزام نیست، به خاطر اینکه بله در هر دو مورد که حساب بکنیم به حسب ذهن عرفی و ارتکاز عقلایی مکلف یک قدرت بیشتر نداره، قدرت بر یک فعل بیشتر نداره. چطور اونجا بگیم چند تا عقاب میشه اینجا بگیم بله یک عقاب میشود، این قابل بله التزام نیست. و در بله کتاب تحقیق الاصول از بعض الاعلام از اساتید ما حفظ الله نقل شده که ایشون برای در همین مورد برای تأکید در این که در این موارد تعدد عقاب در کار نیست بلکه وحدت عقاب در این موارد در کار هست، حداقل در خطابین متساویه فرمودن مما یؤکد ذلک اینه که لازمه کلام مرحوم نائینی و منطبه مرحوم نائینی این است که بین جایی که شخص قدرت بر انقاض هر دو غریق را داشت و هیچ کدوم را نجات نداد، قدرت بر امتثال کلل غریقین را داشت و هیچ کدوم را امتثال نکرد، هر دو غرق شدند و مردند، بین این مورد و بین جایی که شخص یکی از دو غریق را میتواند نجات بدهد ولی هیچ کدوم را انجام نداد، هیچ کدوم را نجات نداد، لازمه کلام مرحوم نائینی و منطبع مرحوم نائینی اینه که بین القادر على امتثال کلل امرین التارک لهما، بین این مورد که موردش جایی است که قدر على انقاض الغریقین فلم یفعل لهما، بین این مورد و بین جایی که قادر بر امتثال احدهما باشد ولی همون احدهما را هم ترک بکنه، هیچ کدوم را انجام نده، فقط یک غریق را میتوانست نجات بده از این دوتا ولی هیچ کدوم را نجات نداد، لازمش اینه که بین اینها فرق نباشه. میشه مرحوم نائینی ملتزم به این بشه؟ هل یفتی مرحوم نائینی مرحوم میرزا و من تبع او به این که اینها در استعقاب و عقوبت متساوی هستند، همونطور که اونجا دو تا عقاب داره اینجا هم بگیم دو تا عقاب داره، این قابل پذیرش نیست. این مؤکد اینه که در این موارد با تعدد من بله با در صورت ترک تکلیفین ترک امتثال تکلیفین متساویه اسیان تکلیفین متساویه یه عقاب بیشتر نیست و الا اگه بخواد عقاب یه عقاب بیشتر باشه حال این دو نفر باید متساوی باشه و حال این که بله بل وجدان بین ما فرق هست اون کسی که قدرت بر دو تا هر دو را داشت دو تا غریق را نجات نداد معلومه که عقاب بیشتر در اونجا عقابش بیشتر است از کسی که فقط یک قدرت را داشت اونچه که در مقام با او میمونه همین استبعادی است که در این موارد نمیتوان ملتزم به این جهت شد ولی این استبعاد قابل جواب هست که در جایی را که شخص متمکن از افعال متعدده باشد در این حال هیچ کدوم را ترک هیچ کدوم را انجام ندهد با جایی که شخص قدرت بر یک فعل دارد معیناً و همون فعل را ترک بکنه این که بین هما فرق باشه بله ملتزم به این فرق میشیم به خاطر این فرقش فرق گذاشتنش هم با ذهن عرفی مناسبت داره به حسب ذهن عرفی ذهن عقلایی هم گفته میشه خب اون جایی را که فقط یک فرد معین را شخص قدرت داشت انجام نداد خب اونجا عقابش عقاب واحد هست ولی در جایی که شما میتوانستید یکی از این دوتا شخص را نجات بدی دایره اختیارت وسیع بود در این حال هیچ کدوم را انجام ندادی بله این حال مکلف از جهت طغیان بر مولا در این مورد اشد از اون موردی است که به نحو معین به نحو در فعل معینی را ترک کرده باشه اینطور نیست که این فرق گذاشتن بین اینها این بله غیر موافق با ذهن عقلایی باشه و قابل التزام نباشه اونجا بله بین از نظر عرفی و به حسب وجدان هم بین اینا فرقه جا داره عرف به این شخص بگه که یعنی اینجور میگه میگه حالا اون اولی را انجام ندادی چرا دومی را انجام ندادی چرا سومی را انجام ندادی دایره اختیار مکلف در انجام در امتثال واجب اگر وسیع‌تر باشد ولی در این حال مکلف اون را انجام نده این را عرف مقایسه بکنه با جایی که دایره اختیارش محدوده در از جهت حالت طغیان و عصیان علی المولا بین اینها فرق میذاره اونی که هست اینه که بین اینها فرق هست و عقاب در اینجا متعدد هست منتها این عقابی که متعدد هست اونی که اثر داره اینه که عقاب فرق داره با عقاب در اونجا اما مقدار عقاب چه اندازه هست اونا که دست ما نیست اونا که از دایره درک عقول ما خارجه اون مقداری که میتوانیم تصدیق بکنیم اینه روی حساب از مثل مرحوم های داماد نقل شده که در این موارد ما اونی را که ملتزم میشویم این شمون شدت عقابه اما تعدد عقاب به تعدد عقاب به نحو خاص که مثلا به عنوان مثلا اگه او 100 تا شلاق داشته باشه اینم دو تا 100 تا داشته باشه اینا که دست ما نیست با که اینا نمیتونیم نظر بدیم فقط اون مقداری که میتوانیم تصدیق بکنیم شدت عقابه حالا به این عنوان شدت نگیم ولی اون چه که قابل التزامه اینه که عقاب اینجا با اونجا فرق داره موجب عقاب متعدد شده ولی حالا که موجب عقاب متعدد شده در مواردی که صد فعل متساویه من حیث الملاک اینجا ترک شده عقابش با آیا صد برابر اون فعلی است که اینجوریه صد برابر دقیق عقلی اینا که ما نسبت اونا که نمیتوانیم قضاوت بکنیم حالا عنوان شدت عقوبت را در میان نیاریم عنوان بلکه همین تعدد را هم بگیم ولی کیفیت عقاب چون در اختیار ما نیست نسبت به این مورد ما نمیتوانیم قضاوتی داشته باشیم تا بگوییم که پس در اینجا بله اصلا تعدد عقاب معنا نداره که بگیم این در صد تا صد برابر اون عقاب در فرد در تمکن در فرد واحد باید بشه. لازمه تعدد عقاب صد برابر بودن، صد برابر بودن رو عقل مثلا قبول نمیکنه یا عقلا قبول نمیکنه، ارتکاز عرفی قبول نمیکنه. این به این معنا نیست. با این توضیح این فرمایش بعض الاعلام هم معلوم میشه که تمام نیست. اینکه مقایسه بکنه عرف و عقلا مقایسه بکنن شخصی که متمکن از دو تا فعل باشه و هر دو فعل را ترک بکنه، این را مقایسه بکنن با شخصی که متمکن از احد الفعلین هست و همون یک فعل را هم ترک بکنه و هر دو را ترک بکنه که در نتیجه همون احد را هم انجام نده، این که فرمودن نمی شود گفت که اینا با هم دیگه متساوی هستن، از چه جهت نمی شود گفت متساوی هستن؟ از جهت این که اینجا فقط عقاب واحد هست، اونجا عقاب دوتا هست، از این جهت بله می توان ملتزم به تساوی اینا شد، که اینطور نیست که اینجا فقط یک عقاب باشه، بلکه اینجا عقاب در اینجا با جایی که فقط یک نفر را تمکن داره فرق داره و از جهت شدت عقاب مثل موارد تعدد مثل موارد امکان امتثال فعلین متعدده می شود. اگه مقصود این باشه بله، ولی اگه بخوایم کسی ادعا بکنه که متساوی هست در اینجا به همون نحو که اونجا مثلا دو تا صدتایی شلاق میزنه، اینجا هم دو تا صدتایی شلاق میخوره، کیفیت عقاب را هم بخوام تعیین بکنیم، نه این دست ما نیست، کسی این را ادعا هم نداره. اون چه که هست اینی که موجب تعدد عقاب میشود، عقاب های متعدد، منتها اون عقاب متعدد حدش چه چیزی هست؟ ممکنه در این مواردی که افعال متساویه باشن و احدها را مکلف قدرت داشته باشه، اینجا از نظر اینکه چه حدی چه کیفیت از عقاب اعمال بشه، چند تا شلاق بخوره به اصطلاح مثلا، یا آتشی که به سمت او میرود چی جوری باشه، ممکن از اینجا حد فرق باشه، ولی این باعث نمیشه که ما اصل تعدد عقاب را انکار بکنیم، بگیم تعدد عقاب قابل پذیرش نیست، در متصافیان قابل پذیرش نیست، نه اینطور نیست. خب اینم مطلب آخر، اشکال آخری که در باب خطاب ترتبی وجود داشت که مرحوم نائینی این اشکال را جواب دادن، در کنار جواب دادن از اشکالات قبلی که اون اشکالات قبلی را با دلیل لمی که متشکل بود از پنج مقدمه، اون اشکالات قبلی را با اون دلیل لمی متشکل از پنج مقدمه جواب داده، که البته در قسمت مقدمات بیان شد که باید مقدمات به نحو دیگری ترتیب داده بشه، ترتیب صحیح در مقدمات دلیل لمی برای رسیدن به نتیجه امر دیگری بود که قبلا بیان شده. اونچه که در این قسمت اثبات ترتب، اثبات صحت ترتب و خطاب ترتبی در اهم و مهم در متساویه باقی میمونه، فرمایش مرحوم نائینی در دلیل انی هست، چون مرحوم نائینی فرمودن ما مدعا را که صحت خطاب ترتبی باشه از راه دو تا دلیل اثبات میکنیم، یکی دلیل لمی که متشکل از مقدماتی بود، یکی هم دلیل انی. دلیل انی مرحوم نائینی همونطور که قبلا هم اشاره شد عبارت بود از این که در فروع متعددی در فقه خطاب ترتبی واقع شده است، خطاب ترتبی واقع شده است و بله خود همین وقوع خطاب ترتبی در این فروع متعدد نشون دهنده امکان ترتب هست و اینکه خطابین اگر به نحو ترتب باشد مستلزم طلب جمع بین فعلین بین الضدین نمیشه. به حسب اونچه در اجود اومده فقط یک فرع مطرح شده، ولی در فواید مرحوم نائینی به 4 مورد استدلال کردن برای صحت خطاب ترتبی از باب دلیل، به تعبیر ایشون از باب دلیل عینی. مورد اول از فرع اولی که فرمودن از این معلوم میشه خطاب ترتبی صحیح هست چون در این مورد واقع شده، فرمودن اگر در جایی اقامت 10 روز بر مکلف حرام باشد، بله در این مکلف نتواند در این مکان خاص، البته بله حالا اقامت 10 روز هم نمیخوایم، همون اقامت الا تعبیری که در خود بله تعبیر در خود فواید هست اینه که اگر فرض بشود حرمت اقامت بر مسافر من اول الفجر الى الزوال، که تا زوال در این بلد خاص که قبلا ممکنه قصد اقامت داشته در اینجا نمونه، حرام هست برای اینکه یک شخصی مثلا قصد اقامت کرده بود 10 روز، الان روز 8 مثلا رقم قصد 8 بعد از اون حرام شده که در این محل اقامت بکنه. خب اگر مکلف این خطاب را اسیان بکنه و در همون محل بماند تا من الفجر الى الزوال در اون محل بماند، فرموده لا اشکاله در این که یجب علیه الصوم و یکونو مخاطبن بهی، ولی این خطاب وجوب صوم مترتب هست بر اسیان حرمت اقامه، بر شخص حرام هست که اقامت داشته باشه در این بلد تا زوال شمس، ولی اگر اسیان کرد این اقام حرمت الاقامه را و مون در این مکان، او بر او لازم است که روزه بگیره. در اینجا در قبلا هم نقل شده از مرحوم نائینی بحث تعبیرات اجود، آیا کسی میتواند در این موارد ملتزم بشود که اقام در اینجا مثلا لازم نیست روزه بگیره؟ نه، قابل التزام نیست، با اینکه اینجا تکلیف به حرمت الاقامه وجود دارد، ولی علی تقدیر ترک الاقامه بلا اشکال بر مکلف روزه گرفتن واجب هست. خب این یک مورد، این میشه مثل خطاب با خطاب ترتبی فرق نداره، در خطاب ترتبی اهم مطلق هست، مهم مشروط به اسیان الاهم و ترک اهم. این یک مورد از موارد خطاب ترتبی که وقع فی شریعت در شریعت واقع شده. مورد دوم در همین مسئله اقامه در مورد وجوب القصر در مورد صلاته، که در اینجا بله در اگر اقامه بر مسافر من اول زوال واجب باشد، ولی علی رغم وجوب الاقامه به نظر او غیر نظر مکلف اقامت در اینجا نداشته باشه، از اینجا خارج بشود، اینجا قصر در صلات بر او واجب میشه. وجوب القصر مترتب هست بر اسیان وجوب الاقامه، مورد دوم، فرع دوم. فرع سوم در همین مورد اقامه نسبت به صلات، جایی است که اقامه حرام باشد در این مکان، اقامت در اینجا حرام باشد و شخص این اقامه محرمه را مرتکب بشه، اسیان بکنه حرمت را. خب در اینجا بلا اشکال بر او تمام اتمام در نماز واجبه، وجوب و تمام در این مورد مشروط هست به اسیان حرمت الاقامه، ترک یعنی معصیت حرمت الاقامه. اگر اقامت را حرمت را معصیت کرد و موند اقامت محقق شد، خب بر او نماز تمام واجب است. اینم فرع سوم. فرع چهارم هم فرمودن وجوب الخمس المترتب علی اسیان خطاب اداء دین. در جایی که دین از آمر رب نباشد، از سنه رب نباشد، شخص مکلف هست به اینکه عائدات سال فایده باقی مونده در دستش را صرف در اداء دین بکند، دین برای سنین سابقه، برای سنین سابقه. ولی اگر اداء دین نکرد باید خمس این مال را بپردازد، این مال خمس داره. پس وجوب الخمس مترتب هست بر اسیان خطاب اداء دین. البته فرمودن این مال دین از سنین سابقه هست، ولی اگر دین از آمر باشه، قبلا توضیح داده شد که اینجا از مواردی است که عهد و تکلیفین به نفس وجود و فعلیتش رافع تکلیف آخر هست. اگر دین برای همین معونه امسال باشد، اینجا شخص که بله بر او دینی هست و واجب است دینش را ادا بکند، خود همین فعلیت این تکلیف موجب رفع وجوب الخمس می شود، با همون توضیحی که در کتاب الخمس داده شده، به خاطر اینکه در مجموع به ملاحظه این دینی که داره سر نمی کنه، فاضل المعونه داره. اینم فرع چهارم. فرمودن اینا فروعی هستند که از این فروع در این فروع خطاب ترتبی وجود داره و صحت ترتب و وقوع ترتب خطاب ترتبی در این مورد کشف میکنه که خطاب ترتبی صحیحه و اون محذور طلب الجمع بین الضدین را نداره. البته در فواید فرمودن که در بعد از این چهار فرع را مطرح فرمودن و منها غیر ذلک من الفروع التی لا مفر للفقیه عن الالتزام بها ما انها کلها تتوقف علی الخطاب ترتبی. با اینکه همه اینا از موارد خطاب ترتبیه، پس از این را به دلیل علمی ما کشف میکنیم صحت ترتب را. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.